بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد دوم کتاب النکاح توسط استاد اشتهاردی تهیه شده در سال 1368 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
الله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين فلعنة الله على أعدائهم أجمعين. الثانية لو دخل قبل دفع المهر كان دينا عليه وإن طالت المدة للأصل والأخبار وما روي من أن الدخول يهدم العاجل وأن طول المدة يسكته شاذ لا يلتفت إليه أو مؤول بقبول قول الزوج في براءته من المهر لو تنازعا. فرمودن ده مسئله که مربوط به مسئله صداق و مهر است. مسئله دوم، اگر کسی مهر نداده چانچه غالبا اینجوریست دخول میکنه، مقداری که مهر بر ذمه هست تحویل زوجه نداده است. این میفهمان که بر ذمهش مستقر و ثابت است، هر چند مدت طول بکشه. طول مدت موجب سقوط مهر نیست. و بعضی روایاتی که وارد شده است که می فهمان که الدخول یهدم العاجل، یعنی عاجل را حد می کند از بین می بره. دخول بشد اونی که بنابود با عجله بدن دیگه خرابش می کند، از بین می بره، تمام می شه. و یا این که در بعضی روایات دیگه هست که طول مدت مسکت مهرس، این گونه روایت ها می فهمان شازده است، شازده است و التفات بهش نمی شه. شازده به اعتبار این که در اکثر کتب محدثین اصلا در کتب اربعه نقل نشده است. فتوای بو هم کم است، کسی فتوا داده باشد نقل نشده است. روایت هست اما فتوا ند. علاوه لا یلتفت الیه، لا یلتفت الیهش همین است که چیزی که برخلاف قواعد اولیهی که از ادله شرعیه و عقلیه استفاده می شود، اون روایات را باید کنار گذاشت. ای کسی طلب دارد از یک کسی، بگیم چون دیر مطالبه کردی پس طلبت از بین رفت، نمیشه. یک کسی باور نمیشه. عرف عقلا در مسائل عبادات یه قضی تعبد هست، البته همش تعبده، اما در سنخ معاملات غالبا توافق با عرف دارد، الا اون چیزهایی که قیودی که شر اضافه کرده یا کم کرده است. و الا بیع و شرا و اجاره و صلح و همه اینا قبل از اسلام هم بوده. در اسلام قیودی افزوده شده است یا کم شد. اختراعی عبادت، معامله اختراعی ابداعی که از اسلام به بعد پیغمبر آورده باشد الان سراغ نداریم. بعضی جا ممکنه، اما نوعاً اینجوریست. اومده یه روایتی بیاد بگید که کسی که از کسی طلب دارد، مخصوصاً مثل مه که به دهکاری شدیدتره، در اخبار بیشتر سفارش شده است که مه را بدید حتما، یه وسیله درست نکنید که اسکات مه از ذمتون بشه. حتی در قسمتی از روایات هست که اونی که از همه خاطر جمعتر حلاله مهر زنهاست. مهر زنها در راوی میاد خدمت امام صادق عرض میکنه که من گراگر و شکم دارم، شکم هم گرگر میکنه، هر چه دوام ها خوب نمیشه. حضرت فرمود زن داری؟ گفت بله. گفت مهریه بدهکاری؟ گفت بله. فرمود میری یه قدی از اون زن تقاضا میکنه که مهریه ذره بهش بده دوباره ببخشد به تو، بعد با اون مهریه با اون پول ببر عسل بخر، عسل بذار تو، شب بارون که میاد یه قدی هم بارون بیاد روش قاطی کن بخور خوب میشه. این فرمود هر سه خدا تعب و انطبن لکم ان شیء فکلوه هنیئا مریئا. خداوند در حق مرد همون اگه زنها با طیب نفس چیز را بخشیدن به شما گواراتون باد. تعبیر کرده خداوند آدم به هنیئا مریئا، هنیئا مریئا اون غذایی رو میدن که درست میره پایین دیگه، های تو حرف بمونه یه قدر آب بریزه روش تا پایین بره، اینا نه معمولی تحلیل میره، اینا میگن هنیئا مریئا. آب که میخورن بهش میگن هنیئا، یعنی آب درست خورده باشه مثلا ضرر نداره. در حق عسل هم که گفته فیه شفاء للناس، در حق بارون هم گفته و انزل نامن از سماع ما انتهورا، این سه پاک را قاطی کنی میگرد اینجوری کردم گراغر شکم برطرف. از اینجا استفاده میشه که اون مهریه زنها از سایر کاسبی ها با کد یمین و عرق جمین نفهمد به کاسبی کن تا عرق بکنی پولش را بده مثلا عسل بخواه، گفت از مهریه زنت یه چیزی استیحاب کن بگو ببخشی قدی، اون وقت یه ذره بخشید اون وقت ببر عسل بخواه و بارون بردوشو. معلوم میشه که خیلی پاکیزه است و خاطر جمعه. اون وقت یه همچه طلب خاطر جمعی طول مدت مشکتش نیست و یا اینکه تأخیر انداختن حادمش نیست که بگیم چیزه، این دوباره شاز است و لایل تفتله. و این یه نکته ایست بین الهلالین به اصطلاح فعلی تو پرانتز عرض بکنم، ما که درس میخونیم بعد برمیخونیم به یک روایتی، یه دفعه حمله نکنیم به فقها و علما بگیم او روایت داریم پس رساله ها فتوا ندارن، نه خیلی روایات ما داریم که از اول زمان غیبت صغرا اینا همه بررسی شده، تحقیقا بررسی شده، و اون وقت اینا کدوم که بر طبق قواعد فقهیه و اصولیه و عقلیه نبوده فقهای ما از قدیم گذاشتن کنار و اینا نمیشد بهش عمل کرد. مثلا ملکی کسی داشته باشد در فروع کافی هست، الان ملکی دارد که 10 سال از اون را زراعت نکرده، روایت میگه دیگه حق ثابت، اما نمیشه این را عمل کرد. ملک تا مادامه که نفروخته، مادامه که معامله نکردن، انتقال پیدا نکرده، صرف ترک زراعت موجب از برای این نمیشه که حق ثابت بشه، از ملکیت در بده اون یکی بیاد بگیره، مثلا اینطوری نیست. و نظائر این روایات نادرن پیدا می شود. یکیش همینه که می فهمان اگر سانچه کسی مهریه طلب دارد و اون مهریهش را تأخیر بیندازد، از کنم که یهدم العاجل، عاجل را خرابش می کند و می بره، و یا اینکه طول مدت یسکت العاجل را، اینا اشکنون می فهمان که مورد توجه نیست، و یا باید تعبیر ببریم یا بگیم که کنار بذاریم روایت عمل نکنیم. عمل نکنیم نه اینکه بگیم دروغا، بگیم خب خود اهل بیت بهتر ائمه فرمودن روایاتی که از ما به شما وارد میشه میبینید جور نیست، ردوه الینا، به ما برگردنید، نگید دروغه، میگید که خودشون بهتر میدونن چجوری برای چی گفتن اینا، و یا اینجوری باید کنارش گذاشت، و یا اینکه میفهمون تعویلش ببریم بگیم اینی که گفته یوسکت العاجل یعنی با رضایت زن هم رضایت داده، یا اینکه اون ابراز مکرده، یکی از این تعبیرات رو بدونیم که بر خلاف قواعد فقهیه نباشه. الثانیه لو دخل قبل دفع المهر، اگر دخول بکنه از زوج به زوجه قبل دانه که مهریه را، چون این بعدن شاید میاد که زن حق دارد تمکین نکند خودش را تا مهرش را بگیره، دفعه اول اون شب اولی که زفاف میکنن زن میتوند ایستادگی کند بگه من حاضر نمیشم تا مهر ما اول بده، این جایزه. اما اگر دفعه اول تمکین شد دفعات بعد دیگه حق تأخیر نداره، یعنی حق ندارد که امتناع بکنه، خود داری بکنه، این مهر بر ذمه این مستقر میشه، رو دین مستقر میشه. لو دخل قبل دفع المهر کان دینا بر خود زوج، و اگر چه طول بکشد مدت، چرا؟ للعصر، اصل از عدم ثبوته، ولل اخبار، و همچنین اخبار داره که ثابت نمیشه، و ما رویه من ان دخول یهدم العاجل، و این که طول مدت یسکت اون مهر را این ماروی شازون، یعنی نادر است در کتب حدیثیه، در کتب اربعه حدیثیه همش نقل نشده، بعضی ها نقل کردن. لا یلتفت الیه، التفات به سوی اون نباید بشود، برای اینکه برخلاف قواعد و اصول است. او معولون، یا تعویل برده می شود، یا شازده یا معوله، به قبول قول زوج فی براعت، به اینکه زوج ادعا میکند که تو مثلا مرا بری و ذمه کردی، و زوجه میگه من بری و ذمه نکردم. اینجا اون وقت بگیم اون روایتی که میگه یسکت العاجل، یعنی قول زوج در مقام مرافعکاری که پیش قاضی میروند، اینجا استثناء خورده که مثلا با اینکه قاعدش نست که دعوا میکنه که تو بری و ذمه کردی باید اقامه بینه بکند، اینجا اون وقت منکر تشخیص داده میشود و اون وقت قسم بخورد کافیه. مثلا این جواب باید تعبیر بداریم، به قبول قول زوج فی براعتی من المرد، قبول قول زوج، نه اینکه خود به خود تو خونه نشستن بگیم قول این قبوله، نه، اینا باید برن پیش قاضی مرافعه که میکنن، این مدعی براعت، مدعی باید بینه بیارد. اینجا بهش میگن نه، تو همون قسم بخوری کافیه. لو تنازعا، میفهمون قبول قول زوج در براعت اون زوج است از مر، اگه تنازع بکنن دو پیش قاضی رفتن. و خب حالا اون دخولی که موجب استقرار مهر است و دخول الموجب للمهر تاماً، دخولی که باعث میشد ایجاب میکند اثبات میکند مهر را تاماً، هو الوتی، مراد وتی المتحقق، وتی که تحقق پیدا میکند، به غیبوبت الحشفه، مقدار خط نشده را میگن حشفه، به اعتبار تسمیتن لشه به اسم حاله، اون پوستی که خطان خط نکننده در بچگی میبرد و میندازد، اون پوست را میگه حشفه. اون وقت زیر اون پوست را که اسمش را میذاره حشفه، به اعتبار اینکه او محیط بر او بوده، مجاز به حسب معنا مجازنه، اون وقت میفهمان که المتحقق به غیبوبت الحشفه، یا اگر حشفهش مثلا بریده شده جلوت از زخ بوده بریدن، بقیه را که دخول میکند به مقدار حشفه، او قدرها من مقتوعها، یا قدر حشفه از اون کسی که مقتوع الحشفه است، و ضابطه ما اوجب القوس، میزانش نیست که موجب قوس باشد. چون در مسئله دخول سه مطلب است که این مقدار حشفه، یکی عده، یکی قوس، و یکی مهر، ولو انزال هم نشود و هیچی نشد، به مقدار حشفه دخول بشد ولو بی انزال، هم وجب المهر، هم وجب القوس بر طرفین، و هم اصلا که عده دارد اون زن، بعد اگر طلاقش داد باید عده نگه داره. این سه چیز با هم قبولن باشد، وقتی در قبول باشد، او دوبرن، وقتی در دوبر مثلا بکند، بازم این موجب استقرار مهره. لا مجرد الخلوه، اما اگر خلوت کردن این زوج زوجه با هم دیگر، بالمرأه، این موجب استقرار مهر نمیشه. و ارخاء سطر، یا اتاق پیش کردند و پرده را انداختن مثلا، اون وقت بعد که بیرون میاد بگیم تمام المهر بعض مت ثابت شد، میفهمون نه، الا وجه ینتفی معه المانع، ارخاء سطر یعنی انداختن پرده بر وجهی که منتفی بشود ازش مانع از وجه، یعنی هیچ مانعی نداشته باشد، الا اصح القولین، فتوای این است که موجب استقرار نیست. و اما ول اخبارو فی ذالک مختلفه، اخبار در این مطلب که اگر خلوت کرد، این خلوت ها مختلفه، مثلا عقد میخونن، بعد مثلا هر وقت که این داماد میرود منزل عروس، اونجا خلوت میکنن، مثلا در با هم میشن قضا میخورن چی میکنن، اینجور خلوت ها تقریبا اطمینان است که اینکه دخول نشده، حتی به اون طرف سفارش میکند پدر مادرش برای اینکه تمکین نکنه. یه جور خلوتیست که نه، عروسی کردن، شب تحویل دادن اون عروس را به داماد، این خلوت کرده، فردا صبح میگه من دخول نکردم میخوام طلاقش بدم. اینجا اون وقت این است که اخباری که مختلفه در این جهته، این خلوت های فی زمان نهازا که عقد میخونن و هرچند تا یکی میرن با هم مینشینند و اینا، این خب همون قولش قبوله، اما اون خلوت اونجوری که به عنوان زفافش تحویل داده شده، او روایات مختلفه، یه دسته میگویند که این موجب مهر نمیشد، یه دسته روایات هم در بعضی روایات از معصوم از امام صادق سلام الله علیه و آله میپرسن که مردی بازنش که زفاف کرده خلوت کرده و ارخاء سعد کردند و اغلاق باب کردند و حتی لباساشون کندن. بعدن این یکی میگه تو دخول نکرد. این حضرت همون دروغ میگه. این حالا مثلا نگفت حضرت ها تو، یعنی یک کسی که به تمام معنا آمادگی پیدا کرده طرفین، وقت این همونطور ویروس میاد و بیاد بیرون بگه که دخول نکردم، اینا قبول نمیکنن عرف مردم. اما این خلوت های این جوری که الان معموله، بعدن اگه اختلاف شد او ادعا بکنه که دخول کردی، این بگه نه، این یه قدی آسان‌تره که قول زوج انسان قبول کنه، چه معمول نیست، مرسوم نیست، بنا نیست برای اینکه اون یک ساعت دو ساعت که میشه خلوت کنن با او دخول بکنه. لذا اخبار که مختلفه از این جهت هست که در اون جهتی که زفاف کرده اند و الاخبار فی ذلک مختلفتون ففی بعضها ان وجوبه اجمع متوقفون علی الدخول. در بعض اخبار هست که وجوب دخول، وجوب مرد به تمامه توقف دارد بر دخول و فی آخره به خلوه، خلوت بکند دیگه کافیه. و الآیت ظاهرتون فی الاول، آیه رو نوشته قوله تعالی و ان خفتم، بله، و ان طلقتم و ان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن، اگر طلاقش دادید قبل از آنی که مس بکنید، قبل از آنی خلوت بکنید که نداره، قبل از آنی که مس بکنید، چون خداوند مس هم در قرآن مجید غالبا اراده دخول ازش شده، برفرض الفاظ کنائیه را قرآن مجید غالبا استعمال میکند برای اینکه استحیاءن الفاظش رکیک نباشد. تمسوهن مس بکنید کنایه از دخول، مس و لمس و لامستم النساء در جای دیگه دارد، لامستم النساء، لمس دست گذاشتن روی بدن مثلا دیگری را میگن لمس، اما اون لامستم النساء کنایه از دخوله و مس هم در اینجا کنایه از دخوله. اون وقت این میگه من قبل ان تمسوهن، نه نفرموده است من قبل ان تخلو بهن، نه مثلا خلوت بکنید نداره. بله میفهمان که ظاهر آیه هم با همون قول اولی و معهو، یعنی با اون قول اولی معذالکه از شهره، یعنی علاوه بر این که ظاهر آیه هست شهرت بین الاصحاب هم هست و کثرت الاخبار هم هست که انهو شهید ثانی، میل همین دارن که مجرد الخلوت موجب مهر نمیشد و خود اولش هم که او علا اصح القولین اینجوریه. از سالسه لو ابرعت هم من الصداق ثم طلقها قبل الدخول رجع علیها بنصفه، اگر مردی مهریه زنشا بهش داده یا نداده کلی برزمشه، حالا که کلی برزمش هست قبل از آنی که دخول بشه زن او را بری و زمه کرد، گفت اون مقداری که مهر من از تو طلب دارم همه زمه تو را بری کردم، بعدن این طلاق داد، قبل دخول طلاق داد، میفهمان که نصفش هم باید دوباره بهش بده، یعنی زن که او را بری و زمه کرده 100 تومن که بوده بری و زمهش کرده بعد طلاقش داده، یه 50 تومن هم باید زن به شوهر بده، به جهت خاطر این که اون 100 تومن اولی رو که بری و زمه کرده، این بری ابراز زمه مثل اسلافه، مثل این که تلف کرده و از بین برده، اگر بری و زمه کرده بود و طلاق نداده بود دیگه چیزی طلب نداشت. خود طلاق فی حد ذات منصف مهره، منصف به این معنایی که به ازاش کردم، نه به این معنا که نصفش از گردن ساقط میشه، نه به این معنا که اون مقداری که زن مالک شده بود نصفشو پس میگیرد، اون وقت حالا که این همه مهر را ابراز مکرده بعد طلاق میدهد نصف دیگرش هم باید پس بگیره. میفهمان که ولو از سالسه تو، این مسئله سالسه، لو ابرعت هو، اگر ابرا کند زن اون شوهر را از صداق، یعنی همه صداق، ثم طلقها ها پس از اون طلاق بدهد او را قبل دخول، رجع زوج بر اون زوجه به نصفه، چرا؟ لأنها هین الابراه کانت مالکتن لجمیع المر ملکنتام ما، برای اینکه اون زن در حین بری کردن شوهر، ذمه شوهر را از این مر، مالکه جمیع مر بوده، یعنی همه این 100,000 تومان را از ذمه مر طلب داشته، ملک تام من بوده، ناقص نبوده. خب و ما یرجع الیه به طلاق ملکون جدیدون، اونی که رجوع می شود به سوی شوهر به سبب طلاق ملک جدیده، به معنا نیست که اگر طلاقش داد نصفش خود به خود ساقطه، نه ساقط نیست، نصف این نصف را زوج از زوجه می گیرد به تملیک جدیدن اینجوری و ما یرجو الیه به طلاق ملکون جدیدون. بله همه را بخشیده دیگه، همین بس در همینه، همه را که بخشیده است بعد که طلاقش میدهد نصف او را باید که به زوج برگردوند. اون بخشیدن مثل همه را به دیگری بخشید، مهمون کرده همه را گرفته او همه را خرج کرده، حالا که زوجش طلاقش میده باید نصف مهر را به زوج برگردوند. ابراعش به منزله اتلافه و لحاظا کان نما او لها، برای همین جهت که چون مالک مهر است تامن، نما مهر برای خود زن بود. دیروز فیروز فرموده فعضا تلقه ها رجع علیه ها به نصفه، پس هرگاه زوج طلاق داد اون زوجه را رجوع میکنه از شوهر برای اون زوجه به نصف مهر، کمال و صادفه ها قد اطلبت و چنانچه اگر مصادفت کند اون زوجه را یعنی تصادف بشد که به تحقیق طرف کرده او را این خارجیه بوده، اون این خارجیه را تحویل زوجه داده، اون وقت سیل آمد برد، خواهر سیل آمد برد، بعد این طلاقش داد قبل از دخول، نصف اونی که سیل برده باید زوجه برگردونه به زوج بده. فإن تصرفها فيه بالإبراء بمنزلة الإتلاف، تصرف زوجه در اون مرد به سبب اسقاط ما فی ذمه زوج به منزله اتلافه، فیرجع او پس رجوع میکند شوهر به سوی اون زن به نصف ما. لکذا لو کان عینا عین خارجیه، یک قطعه زمین بهش داده، اون این یک قطعه زمین را دوباره زن میبخشد به شوهرش، بعد هم طلاق میدهد قبل از دخول، باید نصف قیمت او را رد بکند. و کذا لو کان عینا و وهبت هو ایاها، ببخشد زن اون عین را به اون مرد، ببخشد اون مرد به اون عین را، ثم طلقها پس از اون طلاق بده قبل از دخول، فان اون زوج یرجع بر اون زوجه به نصف القیمه، چون زمین و حیوانات اینا قیمی هست. و یحتمل ضعیفا عدم الرجوع، میفهمان صورت اولی که ابرا بکند احتمال ضعیف هست که بگیم رجوع نکند در صورت ابرا، لانها لم تأخذ منه مالا ولا نقلت الی بله نقلت الیه از صداق، میفهمان که به جهت اون زن اخذ نکرده است از او مالی را و نقلم نداده است به سوی او زوج صداق را. معنای ابرا این نیست که گرفته و تعویل گرفته و بعد دوباره بهش داده، معناش نیست که اونی که در ذمه توست نخواستم، اون وقت این نخواستم غیر از این است که بگیرد و بعد از گرفتن طلاقش بدن، اون بعد از گرفتن طلاقش بدن این حکم اتلاف را دارد و رجوع باید بکنه. و اما این احتمال ها و اما اونجای که هنوز تعویل نگرفته این اخذ نکند از دوباره پس دادن بخواد، آخه به زوجه میگن اون مهریه ای که تو گرفته ای نصفش پس بده، خب این نگرفته چیزی که تو پس بده، لانها لم تاخذ منه مالا ولا نقلت الیه صداق و نقل نکرده است به سوی او صداق را، لان الابراء اسقاط لا تملیک، کسی که از ذمه کسی ده تومن طلب دارد میگه ذمت رو بری کردم، غیر از نش که بگه ملک رو که تملیکت کردم، ابرا قبول هم لازم نداره، اگه یک کسی بگه من بری از ذمت کردم میگه نخیر من قبول ندارم، نه این بری ذمه میشه، به خلاف این که بگه بخشیدم، بگه اون 100 تومنی که از ذمه شما طلب دارم بخشیدم به شما، او باید قبول تو بگه قبول کنه، اما اگه ذمت بری کردم قبول لازم نداره. و این فرق بین هبه و چه چیز است ابراء، لان الابراء اسقاط لا تملیک ولا اتلفته علیه، زن بر ضرر شوهرم که اتلافش نکرده، کما لو رجع الشاهدان بدینن، این کما بر مثال برای منفیه نه برای نفع، یعنی اگر چانسه دو نفر مرافعت دارن، یک کسی مثلا اینا او میگه مثلا فرون 10000 تومان از طرف دارن، یکی میگه نه، میرن پیش قاضی، اون مدعی دو نفر شاهد میارد بر این که این طلب دارد، قاضی هم حکم میکنه که طلبشو بهش بده، بعد از اون که حکم میکنه که طلبشو بهش بده شاهدین برمیگردن، یادشون میفته که ما اشتباه کردیم، خیلی طلب نداره، اونجا وقت میگن اون آدمی که این دین را گرفته به حکم قاضی و قاضی هم قضاوتش به مقتضای شهادت اونها بوده، باید رجوع کند به اون شاهدین، به جهتی که اون شاهدین باعث اتلاف مال بر این آدمی که بر علیه او ادعا میکردن اینها موجب شدند. ما ننفی از این قبیل نیست که بگیم که این به منزله رجوع شاهدین است نسبت به دین که اونجا باید رجوع کنن به شاهدین. ابراء زن هم به منزله رجوع شاهدینه، باید رجوع کنن به شوهر. شما اینجوری نی ولا اطلفته علیه کما، یعنی چنانچه اینجا صرف به اطلفته میکنه، یعنی اطلفهو کما لو رجع شاهدانه به دین، شاهدانی که بر علیه دیگری شهادت دادن به دینی فی ذمت زید لامرن بعد حکم الحاکم، بعد ظرف برای رجع است، یعنی رجع شاهدان بعد از حکم حاکم، قبل از حکم حاکم بعد از معلوم حاکم دیگه عقل نداره حکم بکنه، اما بعد حکم الحاکم علیه و اینم گرفت ازش و بعد برگشتن اونا ضامنن. کمال رجع شاهدان بعد حکم الحاکم علیه و قبل الاستیفا، هنوز استیفا را کرده تحویل نگرفته. و کان قد ابر المشهود علیه را، و حالا اینم اضافه کردن که این چیزی را که شهادت دادن که 10,000 تومان مثلا زید از امترت دارد تحویل نگرفته، زید گفت حالا ثابت شد که من طلب دارم، حالا برای ذمت کردم، مثلا من میخواستم ثابت بشه که ازت طلب داشتم، نمیخوام ابر از ذمتت. اون وقت اونجا چه جوریه؟ میفهمم و کان قد ابر المشهود علیه فانه لا یرجع علی الشاهدین، با این قیودی که ذیلش میفهمایان اینجا دیگه روی اونی که اولش عرض کردن است که گرفته باشد و این قیدها نباشد. اما اگر هنوز تحویل نگرفته اونم ابراز مش کرد، یعنی بعد از آنی که حاکم حکم کرد که تو بدهکاری 10 تومن، 10 تومن را تحویل نگرفته، طلبکار ابراز مکرد بدهکار را، بعدن شاهدین رجوع کردن. بگیم اگر ابراز ما نکرده بود حق رجوع به شاهدین بود، حالا که ابراز ما کردن بازم حق داره. شما نه، این اگه تحویل نگرفته حق رجوع به شاهدین ندارد. و کان قد ابر المشهود علیه را فانه لا یرجع، یعنی اون مشهود علیه بر ضرر تقدیری است، یعنی علا تقدیر این که این ابراء از من کرده بود، 10 تومن از من گرفته بود، شما بر علیه من شهادت داده بودید، پس شما حالا بدید اون مثلا 10 تومن را. میفهمان فانه لا یرجع علی شاهدین بشیء ولو کان الابراء اتلافا علی من فی ذمته لغرم علی، اگر ابراء ذمه اتلاف بر من فی ذمه اون مدیون بود، هر آینه غرامت میکشیدن اون شاهدین برای اون مشهود علیه. تا اینجا برای یعتبر و ضعیفن شیخ میفهمان ولفرگو شهید ثانی میفهمان ولفرگو واضح، یعنی مقیس با مقیس علیه فرق. ما نحنفی که بر ذمه زوج مستقر است مرد و بعد از استقرار المرد، یعنی حالا ثابت است مالکیت ثابته، بعد از مالکیت زن، زن میاد میگه بر ابراز مت کردم و بعدن این طلاق قبل دخول میدهد، طلاق قبل دخول خودش منصف مهر است به ملک جدیده. اما در این مثالی که این شخصی که احتمال داده زده که اگر کسی از کسی دعوای طلب دارد و پیش حاکم شهادت میدند و ثابت میشد و حاکم هم حکم میکنه، هنوز نگرفته، اینا برمیگردن از اون شهادتشون برمیگردن رجوع میکنن. این با هم دیگه فرق داره، یعنی اون مانحنفی با مسئله رجوع شاهدین قبل از آنی که او طلب کار طلبشا بگیرد با هم فرق داره. فرقش چیه؟ فإن حق المهر ثابت حال الابراء، حق المهر ثابت در حال ابراء است از ذمه زوج ظاهرا و باطنا، یعنی هم به حسب واقع و نفس الام باطنن و هم ظاهرن که اصالت عدم چیزو اصالت و استصحاب بقا و اینا هم ظاهرن باطن. فإسقاط الحق بعد ثبوتی متحقق، پس اون وقت بعد از آنه که ثابت هست این مرد بر ذمه زوج و این ثابت بشود، اسقاطش متحقق است واقعا. فإسقاط الحق بعد از ثبوتش متحققون، یعنی واقعیت و نفس الامریت داره، به خلاف مسئله شاهد، در مسئله شاهد بعد از آنی که اینا شهادت دادن و حاکم حکم کرد، قبل از آنی که استیفا بکند، شاهدها میگن ما اشتباه کرده بودیم، یادمون نبود، این طلب ندارد. خب این واقعش هم ثابت میشه، پس در مسئله مشهودون علی واقعا بعضی مش چیزی نیست، به حسب ظاهر بوده و فرض نشه قبل از استیفا. این مثل این که آدم خودش را با قطع نظر از قضاوت زیدی از امری طلب دارد و بهش میگه ما 100 تومن از شما طلب دارم، میگه نه هم چیزی نی. بالاخره یادش میاد، میگه یاد تا اونجا نشسته بودم چه بود 100 تومن، میگه خیلی خوب درست درست میگم باید دست میبره تو جیبش تا بیارم، این یکی یادش میفته میگه من اشتباه کردم اون یکی دیگه بود، ما دوباره باید اون 100 تومن رو بده بزنه یکی دیگه. این گفته نه، این بعد از آنی که این قبول کرده بده کاره و اینم ادعا کرده که طلبکاره، میخواد از جیبش نبیاره بهش بده، او یادش میفته میگه نه اشتباه کردیم نه طلب ندارم. خب اونجا دیگه اون نباید این بیرد که حالا در اون بین یکی دیگر هم شاهدم شهادت بده، دیگه اثری ندارد. اما مانعرفی اینجوری نی، مانعرفی مرد بر ذمه زوج به حسب واقع ثابته، وقتی که ثابته این ابراء کرده چیز واقعی نفس الامری را و بعد از ابراء نفس الامری این طلاق داده و طلاق هم که منصف مهره، پس با هم دیگه قیاس مال فارق اونجا با اینجا قیاس بکنیم. میفهمند که به خلاف مسئله شاهد فان الحق لم یکن ثابتا کذلک، ثابت ظاهرا و باطنا نبوده، ظاهرا بوده باطنا که وقت برگشته دیگه. فلم یصادف البراءت حقا، پس مصادفت نکرد و براءت حقی را که یسکت به سبب ابراء. و کذا یرجع علیها به نصفه، اگر طلاق خلعی داد این بخشیده یا ابراء ذمه کرده، ولیکن قبل از آنی که از کنم که دخول بشد این طلاقش داد، می فهمان که ولو این حق رجوع ندارد و طلاق و خل از سبائنه، اما اون زوجه نصف مهر را باید از خودش به زوج بدهد. مجرد طلاق و خل این است که اون مهریه که از تو طلب دانه اون زن میگه بخشیدم به تو من را طلاق بده، و این خیلی پیش میاد و مسئلهش رو میپرسن که این که طلاق میدن اشتباه میکنم که من یه بخشیده، نه از نو بخشش جدیدی میخواد، و الا اگه زوج طلاق داد به نفس طلاق نصفش بر ذمه زوجه میاد که باید پس بدهد. اون وقت این عمل در ما قبل نمیکنه، یعنی اونی که جلوتر بخشیده تا طلاقش بدهد اون طلاق خلعی عوض طلاقه، چون که در کتاب طلاق میاد که طلاق معمولی اون است که بی عوض باشد، طلاق خلعی عوض دارد. میگد انقبل موکلتی بذلت و مهرها لیخلعها فهی علی ما بذلت مختلعه، اون طرف هم میگد قبل تو فهی طالب، این ایجاب میخواد، قبول میخواد، طلاق هم جداگانه انشاءالله لازم دارد. صرف این که مهرشو بخشیدن بعد بدن طلاق بدن و اینجوری مثلا منظم نباشد، گاهی وقتا این سیگه های طلاق خلعی را هم نادور میخونن. یعنی قبلا حرف هاشو زدن ولیکن طلاق میدن دیگه بزل تو مهرها لیخلعها و یا مختلعتون، یعنی نمیگه، میگه زوجت موکلی طالب، میشه طلاق رجعی و طلاق خلعی نمیشه، اجرا سیگهش باید درست باشه. خب اونجا اون زن تمام المهرش را بهش بخشیده که این طلاقش بده، لیکن نفس طلاق سبب آخر از برای ثبوت در ذمه. یعنی الان که در انشاء طلاق میکند به منزله این است که اون زوجه میگد که نصف مهر تو را من تملیکت کردم، یعنی دوباره باید بهش بده. و کذا یرجع علیها به نصفی لو خلعها بهی اجمع، اگر خور قرار بدهد اون زوجه را به در مقابل مهر، همه مهر خلعها قبل دخول، این قید خلع لاستحقاقه له به بذلها، این فهمان به جهت اینکه استحقاق پیدا میکنه زوج مهر اون نصف را به سبب، یعنی اون تمام المهر را به سبب بذل زن، عوضا مهر طلاق، این طلاق مشتمل بر عوضه. تکان انتقاله انها سابقا، پس انتقال مهر از اون زن سابقه بر استحقاق شوهر بوده، نصف را استحقاق شوهر به نفس اجرا سیگه طلاقه. ولی این مخراج این است که بعضانه که اجرا سیگه عقد میشه دوباره اون زن بگرد اون نصفی که برگردن تو آمد او را هم بخشیدم، اون وقت ابراز مش بکن ابراز داره. بله فیونزل منزلت المنتقل انها، پس تنزیل میشود منزله اونی که انتقال از او پیدا کرده، این استحقاقی النصف، اگر سانچه در موقعی که شوهر استحقاق نصف دارد این مهریه را زوجه به غیر داده، خب بازم این نصف را باید بدهد، مجرد اینکه داده به غیر بدهد یا به خود زوج فرقی نمی کند، اون وقت این نفس طلاق علت محدثه برای تملک جدیده. فیونزل این طلاق منزلت المنتقل انها این استحقاقی النصف، فیرجع زوج بر اون زوجه به نصف مهر دینن باشد کلی و مزمه او او اینن. الرابعه یجوز اشتراط ما یوافق به شرع فی عقد نکاح، میفهمان جایز است شرط بکنند در ضمن عقد نکاح اون چی که موافق به شرع اسلام است، چیزهایی که بر خلاف شرع در ضمن عقد نکاح شرط بکنند این مشروعیت ندارد. مثلا اون زمان سابق به عنوان حمایت نمیدونم بانوان و نمیدونم قانون چیفچا زمان طاغوت این مهرنامه ها و عقدنامه ها درست کرده بودن، مرحوم آیت الله خونساری، مرحوم آیت الله عظما حاشد احمد خونساری رحمت الله علیه، ایشون 11 تا اشکال کرد، وقتی این اشکالات شد بعضیش وارد شد بعضیش خلاف شرع بیان بود بعضیش هم خلاف مشهور بود. مثلا از جمله نوشته بودن که این طلاق باینه، یعنی اگر سانس شوهر که زن میگیرد در عقدنامه می نویسن که اگر هرمنی در آمد 5 سال محکوم به حبس شد، 5 سال رفت مسافرت نفقه نداد یا مثلا چی چا 5 چیز نوشتن، در موارد 5 گانه زن از حالا در ضمن عقد لازم خارج، یعنی بعد از عقد خوندن بنسی نباد مصالحه میکنن، به شرط اینکه اگر تا 5 سال نیامدی هرمنی در آمدی التیام اخلاقی نبود چی یه چند چیزی نوشتن، من وکیل باشم خودم را از جانب تو طلاق بدم، یعنی خود زن وکیل باشه طلاق بده. ایشون اونا نوشته بودن در ضمن عقد نکاح شرط شد، آقای خونساری فرموده بود در ضمن عقد نکاح باطله، آقایون دیگه هم میگن باطله، در وقت ایران مبدلش کردن در ضمن عقد بالاش نوشتن یا عقد خارج، مثلا یه خط افقی کشیده و بالاش نوشتن یا عقد خارج لازم، مثلا عقد خارج لازمش اب نداره، در وسیله و تحریر هم دارد اینا را. و عرض کنم که و طلاقش هم طلاق باین نوشته بودن، با اینکه طلاق باین نیست، طلاق رجعیه، یعنی اگر طلاق داد زن با اون شرایطی که دارد بعد شوهر آمده رجوع رجوع کرد در صورتی که مدخول بها باشد حق رجوع دارد. اونا هم یه سر صورت دادن، الان تا یه مقداری تغییر کرده، یعنی اونایی که اونجا نوشته بودن یه از خلاف شرط بودنش بیرون آوردن، شرایط دیگری کردن، نوشتن در زمینه داد یا حق اجازه طلاق دارد که 1، 2، 3، 4 تا 4، 12 چیز نوشتن. با این شرایط دادگاه میتوند اجازه طلاق بدهد و اگر نه نه. اون وقت این شرایط غالبا خلاف شرط، فقط یکی شبهه دارد که اگر طلاقش داد اون مقداری که از زمان انشاء عقد تا زمانی که طلاق میداد این شوهر دارایی پیدا کرده نصفش مال زن باشه، هرچه از زمان عقد تا این یه دونه شاید اگر گیر داره، اما بقیهش چندون چیز نداره. ما این هم لابد قید کردن که اون زن هم کمک کرده، او خانه داری کرده، این یکی مثلا کمک کرده. خیلی زن ها هستن که اگر کمک شوهرانه کنن شوهر نمیتونه کاسبی کنه. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه ایشون خانواده‌اش رو ته دنیا رفت، یکی از رفقا نام کرد میگه به ایشون عرض کردیم خانواده‌تون از دنیا رفت، فهمیده بود خانواده‌ام از دنیا نرفت، زندگانیم از دنیا رفت. یعنی این همه تألیفات و نوشتجات و تفسیر و فلان اون همون تنها اونجا شده و مینوشت، اما اون بقیه کارها را باید در اداره منزل بکند تا اینکه این بتواند مثلا چیز بکند. وقت بعدش دیگه خود نمیتوند. غالبا این مردهایی که ماهی که هم آمدیم مثلا هر کنون زن دارن درس میخونن، خب اون دارد یکی از رفقای ما زن نمیگرفت، من خیلی اصرار کردم زن بگیر در حجره بنده که از حجره آمده بوده بینم حجره با میشه، اصرار کردم بالاخره که بعد از مدتی پرسیدم حالا زن گرفتی چجوریه؟ گفت اینقدر خوبه. گفتم چجور خوبه؟ گفت سابقا 2-3 نیم گوش میگرفتم، هم بشورم هم بپزم هم بخورم هم زب بشورم هم صفت هم کنم، حالا 2-3 نیم گوش میگم اندازم اونجا زوری میگم این آب گوش تازه. خب این خیلی مخبابی شدم میره مطالعه مباسه چیز نکند اینا. اینا خب یه کمک دیگه، زنهایی که کمک برای زندگانی شوهر هستن در روایت دارد که از حیث قیمت ارزش ندارن. اون زنهایی هم که به درد نمیخونن اونا هم بندازه خاک میفهمان ارزش ندارن، دو طرفیه. اون وقت روی زمینه از کنم که نمیشه آدم مثلا چیز دارن. ممکنه که اون قیدی که اونجا دادن که نصف داراییش مثلا قسمت باید بشود، یعنی اونم دخالت داشته در اکتساب و در تهیه اموال رو توجیه میشد کرد، لیکن میفهمان کلیه شرایطی که اینا من عرض کردم که آیون روشن بشن و یه وقتی عقدنامه رو میبینن بدونن که همش بدعت و چیز اینا نی، یه مقداری موافق با شرع. اونایی که خلاف شرع نیست قراردادش در ضمن عقد نکاح مانی نداره، مثلا از منزل بیرون، از این محله بیرونش نبره، از این شهر بیرونش نبره، از شهر اصلیش به جای دیگرش منتقل نکنه، اینا یه شرایطی جایزه. در روایات هم از ائمه علیهم السلام سوال شده، فرمودن فه به شرطک باید عمل بعدن، اگر راضی شدن مانی نی، لیکن اگر راضی نشدن الزامن بگن که از کنم که از که نوهن نمین هیست سکنتم من تو را میبرم در شهر دیگه مملکت دیگه، این مشکل میشه اگر این شرط را کرده باشه جایز نیست. ار رابعه یجوز اشتراط و مایو وافق و بهش شرط، جایز است شرط کردن اون چیزی که موافقت دارد به اون شرط. فی عقد نکاح سوا اون کانه من مقتضای عقد نکاح کم تشترت علیه العدل فی القسمه و النفقه، دو زن دارد، زن دومی شرط میتوند به شرط اینکه عدالت بورزید در قسمت کردن اوقات خودت و در نفقه دادن، اینم قبول. حالا این شرط هم نکنن عدالت واجبه و آیه شریفه دارد که شما باید عدالت بورزید، ولیکن شرط هم میکنن مانعی نداره. کم تشترت این زن بر اون مرد عدل در قسمت را و عدل در نفقه را، او یشترت علیها ان یتزوج علیها متاشا، از این ور مرد شرط میکند بر ضرر اون زن این که تزویج کند بر او هر زمانی که میخواد. از اول شرط میکند که من هر وقت خواستم زن بگیرم تو مانع نشوی. ان یتزوج علیها متاشا او یتسر را، یا اینکه امرا که برای استمتاع میخریدن بهش میگفتن سریه و اون یکی استخدام بود سریه نبود، او یه تسر را یا تسری کند، یعنی امیر اختیار کند برای التزاز، او خارجن انهو یا خارج از اون مقتضای عقد نکاح باشد، مثل چه که شرط تعجیل مهر به شرط این که مهریت بعد بدی او بعضی الی اجل معین. فا فلو شرط ما یخالفه، اگر شرط بکند چیزی که مخالف شرع است، لغ الشرط، شرطش لغوه، اما عقدش درسته، مهرش هم درسته. کشترات ان لا یتزوج علیها، زن شرط میکند به شرط اینکه زن نگیری، این شرطش لغوه. ولیکن اصلا که چون خداوند فرموده فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع، اون وقت این شرط بکند تو زن نگیری، برخلاف قرآنه، برخلاف کتاب است به اصطلاح. شرطی که مخالف کتاب و سنت باشد مشروعیت ندارد، ولیکن عقد نکاح درسته. کشترات ان لا یتزوج علیها او لا یتسرا او لا یتا، شرط بکند که وصل نکنی، او یطلق یا طلاق ندهد، اصلا لا یطلق، کما فی نکاح المحلل، چنانچه در نکاح محلل مثلا این کسی زنش را سه طلاق داده، بعد از سه طلاق باید که به شوهر دیگری اختیار بکنه، بعد از ده اون شوهر دوم به عقد دائما باید باشه و با او وعده بکند، بعد از وعد طلاقش بدهد، بعد از طلاق عده برای دومی نگه دارد تا اولی بتونه بگیره. وقتا نکاح محلل شرط میکنن که مثلا طلاق ندهی، خب این با چیزا این با میتونه طلاق بده، اولایتا او یطلق یعنی لا یطلق، کما فی نکاح یطلق، اگه مرفوع بکنیم یعنی شرط بکنن که طلاق بده. غالبا اونه که محلل میگیرن مثلا این شرط بعضی هاشون میکنن به شرط این که طلاق بدی، مثلا اون وقت اینش به شرط این که الزام باشه به طلاق، این مشروعیت ندارد این شرط، لیکن عقد نکاحش درسته. هاشی هم نوشته است که مرفوع بله 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 متعه نمیشه، متعه نمیشه. خیلی ها اشتباه میکنم میرن این قطعی درست نی. یه آقای بود سقازاده تبریزی بود، اون زمان آقای بروزردی میامد گم من برمیاد منزل آقایون اینا، ایشون میگفت که خیال نکنید که هر کسی که در تهران است و شهرهای بزرگه او بهتر از دهاتی ها میفهمد. وقت مثالی میده، میگفت که یک کسی زنش را سه طلاق داده بود، آمد پیش من که من تازم پشیمون شدم بعد از سه طلاق چیکار کنم، گفتم محلل میخواد، هر چه اصرار کنم خب محلل میخواد. بعد از مدتی میگفت که رفت و آمد گفت آقا دیدی که بی محلل میشه، گفتم چی داریم، گفت برای خروس عقدش رو خوندیم واپس خوندیم دوباره خروس. اونا خیال میکنن که مطلق نر خروس هم کان هم حیوان هم فلان، اونم عقدش رو واپس خوندیم. خب میگو این در تهران زندگی میکنه، اما خب این مقدار خروس به درد نمیخوره، باید که همون خروس آدمی باشد اینجوری. اما این کارا هست. یکی دیگه از آقای شاهرودی مرجع تقلید فرانزادهی در تهران ازده ازش تقلید میکرد ناصر جواد، ایشون نقل میفهمودن که دو نفر مردان محترم از تهران آمدن پیش من، هر کدوم با خانواده و چاکشور و نقاب و همه چیزا آور، گفتن ما با هم در یه منزل زندگی میکنیم، این زن هامون آوردیم که صیغه محرمیت برای هم دیگه بکنی. گفتن خب شما نمیدونید ضرورت اسلام از زن شوهردار دیگه دوباره نمیشه صیغه محرمیت بکنن. این مقدار میگفت درک نمیکنن که زن شوهردار رو دوباره برای اون یکی صیغه محرمیت معناده. وقت این جور چیزا هست تو مردم از این اشتباهات زیاده خود در آورده. بله یه مقدارش هم تقصیر ما هست. ما ها که میریم برای تبلیغ احکام ها مسئله نمیگیم، همه شما میگیم امریکا هم شد و امپریالیست هم شد و سوسیالیست ما چی میتونه چیه قرآن میکنم یا مسئله رساله آدم ببره بگه بینید چند چیز شرط طلاق، چند چیز شرط نکاح هست. خیلی ها بدون شرایط طلاق میدن، طلاقاشون باطله، برای خاطر اینکه عدلین باید باشد، در طور غیر مواقعه باشد، دیشب مواقعه کرده روز غضب میکنه گروه طلاقش میده، خب این درست نیست دیگه. اون وقت این اصلا که در یه مقدارش تقصیر ما ها، یعنی نرفتیم در میان مردم احکام خدا را، حالا اون چند سالی که مقدمات انقلاب بوده اون چاره نبود، مردم رو باید بیدار کرد، اما الان که ما ها میگیم تماس با مردم پیدا میکنیم احکام خدا را بگیم، اگه مردم احکام خدا را بدانن اینقدر به اشتباه نمیفتن. بل ماهیت انقلاب همین است، یعنی احکام خدا را مردم وظیفه شون را بدانن. میفهمان که اما فساد شرط دین از فوازم خوشت شرط خلاف شرط دیگه لمخالفتی المشروعه، و اما صحت العقد فظاهر اطباق الاصحاب علیه، چون اتفاق دارن عقد نکاح به هم نمیخورد، و الا اگر اتفاق نبود کان لنظر فیه مجال، اون برای نظر در او مجالی است، کما علم من غیره من العقود المشتملت علش شرط الفاسد، چنانچه دانسته می شود از غیر عقد نکاح از سایر عقودی که مشتمل بر شرط فاسده، کثیری از محققین از متأخرین گفتن شرط فاسد مفسد عقده. حالا عقد نکاح به اجماع خارج شده کار نداریم، لیکن عقد فاسد را میگن مفسد میدونن، اون وقت میفهمن قاعدتا همین درسته، عقد فاسد مفسده، ولیکن در خصوص عقد نکاح چون اتفاق هست که فاسد نمیشد، از این جهت ما هم میگیم کما علم من غیر عقد نکاح از سایر از عقودی که مشتملن بر شرط فاسد، و ربما قیل به فساد المهر خاصتن لان شرط کالعوض، گفتن که مهر فاسد میشد اما شرط فاسد نمیشد، اگه یه شرط خلاف شرط بکند اون مهریه‌ای که در ضمن عقد نکاح با این شرط قرار داد کرده اون مهر فاسده، لان شرط کالعوض کالعوض المضاف الی الصداق، به جهت این که شرط مثل عوضی است که افزوده میشود به سوی صداق، یعنی این لشرط قسط من الثمن معروف تو فقها این جمله، یعنی انسان یه چیزی را میفروشد به یک شرطی، اون شرط هم یک قسطی از ثمن را دارد، با اون شرط یا بی اون شرط در نظر عقلا قیمتش تفاوت دارد، پس شرط مثل عوضی است که افزوده شده، این مضاف که میگه مضاف نحوی مراد نیست، معنای لغویه، یعنی افزوده شده زیاد شده، کل ان الشرط کالعوض المضاف الى صداق فهو فی حکم المال، پس این شرط در حکم ماله، و رجوع الى قیمتی متعذر، قیمت شرط که نمیشه آدم شرط که قیمت نداره، و رجوع به سوی قیمت متعذر، چرا للجهاله فیجهل الصداق، نتیجه نست که شرط مجهول سرایت به صداق معلوم میکنه، ذم مجهول به معلوم، معلوم را هم مجهول میکنه، مثلا اگه گفتن این کتاب را میفروشم به 50 تومن به شرط این که تو جیب من یه چیزی هم هست بهت میدم، خب تو جیب چی چی هست؟ یه دونه گردو هست، یه دونه 10 تومنی هست، اون یه چیز که مجهوله این 50 تومنه را مجهول میکنه، ذم مجهول به معلوم موجب مجهولیت مجموعه، یعنی درست 50 تومن جدا معلومه، اما به شرط این که تو جیب من یه چیز دیگه هم دارم میارم بهت میدم، اون یه چیز دیگه که مجهوله اون 50 تومن را مجهول میکنه، معلوم نیست که اینا چقدر فروخته، به 50 تومن یا به 60 تومن یا به کمتر یا زیادتر، از این جهت عرض کنم که این مجهول میشه، مهرش فاسده، مثلا للجهال فیجهل الصداق فیرجهال مهر المس، وقت مهر که باطل شد اگه دخول کرد مهر المس باید بده. صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.
وعندما يشوف شرع وجود يعني هيبة. من مراد من الدنيا مثلاً نبي شرع كالتقم بين الورق والرهن شبه. ركز يعني رهن شبه. وبعد خروجها ما المدين بخلش لقى يعني أعضاني بكار خلش. انسان می کنید که چیزی را که می داند بعد می تواند بداند که می داند، ولی او برای خودش وارد است بدون که خودش را توجه به علم خودش داشته باشه، یعنی این رهنمودی خودش داشته باشه، ولی این را از درون خودش دارد، غریبی اوست، یعنی طبیعت حیاتی اوست، چنین اقتضایی کرده که چیز را بداند، اما این چی جور شده؟ باید این طبیعت حیاتی که ما میگیم این کلمه که مخواهی میگه که خلاصه این از درون خود میگه، یا به همین قدر مخواهی میگه که این صورت این صورت های دیگر نیست، البته در اینجا برای توجیه این فرضیه های آوردن فرضیه های خیلی زیاد، این فرضیه این است که ما اطلاع نداریم یک نوع تفاهم میان این حیوانات هست و یک زبان دیگری، توجه کردید که انسان به زبان اونها آگاه نیست، به خودشون به زبان خودشون آگاه هست،
زبان
خودشون چیز باید؟ انسان خیلی انسان چیز قریبه هست، توجه کردید اگر در انسان قریبه خیلی کن دفت هست که انسان جایش کنی حیوان ها در نظر قریبه، اگر خیلی قابل خودی نیست، مثلا بگیم که این موچه اگر چیزی رو میداند اون موچه مادر رو بچه های خودش آموخته را بجرد. این خود ثابت شده که این دور نیست این مثلا یک خروس، یک بله، یک مور کارهای غریبی که انجام میدهد این بعد از اینکه چون با مادرش بزرگ شده یاد میگیره از اون و این که من از آنها این رو ببریم این رو در یک جایی این و توش اصلا مادر رو ندیمه بازم با همون غریبه هست خب ایشون میده با همون غریبه بعدی که آمدن توجیه کردن گفتن که نه این سرشتی اما سرشتی که ریشت مقتصبات گذسته که این تدریجن آمده اما هر نسلی تجربه ها میکرده و بعد این تجربه ها در اون ذخیره شده تجربه های نسل گذشته به ارث به نسل بعد منتقل شده بعد اون تجربه های نسل گذشته رو داشته و این چیزی بیشتر بعد اونها باز به نسل بعد منتقل شده یعنی با انباشته شده همینجور نسل به نسل های دیگر منتقل کردن منتقل کردن اول خیلی کم بوده بعد در نتیجه اینقدر زیاد شده خب این هم رفت کردن فالت شخصی لوازه که اول این قبول نمی کنه این جهت را که معلومات اقتصادی یک فرد در جنها سرسر بگذاره که در اخوز ریدیم دو باشه باید که انسان ها که بیشتر در همه انسان ها وارد به همه علوم معدل های گذاشته وارد باشن بگیم ورد العالم باید تمام العالم به تمام رسول آدم یعنی این کار همه معلومات به قول خودش را به ارث ببره
ملکه نفسانیش میشه بلا وقتی یه حالتی در یه فرد ملکه نفسانیش شد در فرد میشه اثر مستطره که میره یه مدت زیاد نه خیلی هستم مدت زیاد مثلا عصبانی بود ذاتا فرد عصبانی بود بچه هاشون میگه تون نزاد
از کنی میشه اگر عصبانی بودم من حالا از میکنم نه اتوام فهمی شده که اینها قابل قبول نیست خیلی بیشتر عصبانیت مدنی یه عصبانیتی که مثلا پدری به علمی سلسله حوادث عصبانی شده مثلا پدری به این مصیبت سخت درش وارد شده بعد همیشه محزون و غمناک زندگی میکرده آیا این به ارث میرسه به بچه ها یا نه این معلومه دیدم نه خود پدر در اصل ژن ها چه چیزایی است که او را عصبانی کرده توجه کردید یه امر اقتصادی نیست یعنی عصبانیت اقتصادی ندارد به علل خاصی که الان ما نمیدونیم این اثریت در ژن‌های پدر از اول که آمده به دنیا وجود داشته بعد در بچه هم به ارث میرسه به هر حال این مسئله به این شکل هم قابل توجیه نیست توجیهات دیگری که البته کردن همون توجیهات الهی است که اینها جز از طریق همون هدایت عمومی که همه اشیاء در مسیر خودشون هدایت میشن در هر موجودی به یک نحوی و الان نخمت این نظریه ها همین نظریه ها این که این محصول نشون کنی بگیر بخارش این گرسنگی و تشنگی اینا جوش خریده نمیست نه اینا خود احساس گرسنگی اصلا عمل نیست این که من اینجا در مورد یک عمل گفته میشه نه در مورد یک احساس فقط این بعدا مثلا فرض کنید که سوزن رو بدن شروع کنن احساس درد میکنه نه این رفتی به رویزه نداره و همچنین گرسنگی اگر بسرد که یک سر انفعال درمی اینجا هست که ناراحت میکنه واقعا درونش را اون احساس درد دیگه احساس کرس میگیم و احساس درد اون مطمئن اون احساس درد نه این که انسان کاری را که انگهیش به صورت صحیح انجام بدهد بدون اون که یاد گرفته باشه رفت و مثل بسن نتیگر فرسان که این چیزی هست نتیگر فرسان شده این که سر پستان به بچه به لب بگیرد نیست. اول جسدی میکنه، در جسدی پستان از اطلاع خودشون میدهد که دنبال اشاری هست. بعد خوده اون نکیدن به فکرها و بعد پروردن تمام این عملیات برعیدن اینها را بدون این کتار صادقه بسته بسته و تجربه بسته بسته همه به نهر سرین انجام میده. این دستگاه هم که به صورت خودکار کار خودش رو درست انجام میده.
این که میگه غریزه جنسی در حال مسامحه هست؟
بله، غریزه جنسی اگر میگن یه معنی دیگر است برای میگن. از اون مثال همونجا هم باز این نوع چیزهایی هست، این نوع به اصطلاح آگاهی های فکری درست میگه.